عنوان چشم براه.
صدایی که میشنوید قدیمی ترین سرود ملی در دنیاست. ملودی سرود ملی ژاپن. سرود ملی هر کشور رو نقطه مشترک فرهنگ و سیاست اون سرزمین میدونن. سیاستمداران و مردم هر سرزمین احساسات میهن پرستانه خودشون رو در قالب سرود ملی بیان میکنن. در ایران اما ناصرالدین شاه تازه از فرنگ برگشته که رژه قشون‌های نظامی فرانسه و بریتانیا به مزاقش خوش اومده بود، دستوری به آلفرد لومر فرانسوی برای ساخت مارشی داد که در دیدارهای رسمی با کشورهای دیگه نواخته بشه. آنچه میشنوید قطعه بی کلام سلام شاه، اولین سرود ملی ایرانه. آلفرد لومر موسیقیدان نظامی فرانسوی بود که در سال 1247 خورشیدی به دعوت امیر کبیر برای راه اندازی رشته موسیقی در مدرسه دارالفنون به ایران اومده بود. اولین سازمان آموزشالی نوین در ایران.
من 175 ساله اولین های زیادی رو به چشم دیدم و آوازی آن از وجودم شنیده شده. من دارالفنونم.
نخستین دانشگاه پلی‌تکنیک ایران که با هدف آموزش علوم و فنون جدید به جوانان ایرانی در رشته های سوار نظام، پیاده نظام، توپخانه، پزشکی و جراحی، داروشناسی، کانی شناسی معادن و نقاشی دانش آموز میپذیرفت.
کلنگ امارات من به تقلید از نظامیه‌ها و نقش علمی و اجتماعی آنها در مرکز تهران قدیم، خیابان ناصر خسرو، ناصریه قدیم زده شد. من حاصل ابتکار مردی وطن پرست هستم که پس از مرگ محمد شاه به دستور ناصرالدین شاه بدین قصه صدر اعظم این ملک شد.
گوش کنید، هیچ صدایی نمی آید، اما فردا که تاج به سر گذاشتید گوش شما پر از صدا می شود.
رأی شما رأی ماست، برخلاف شما حرفی نمی زنیم.
ایران رو به موت است، به حال احتضار افتاده، نیم نفسی نمانده. فساد، رشوه، تملق و استیصال از جمع مردمی که فردا به استقبال می آیند مرداب افنی ساخته. آب از مجرای عصر خارج شده. به حول قوه الهی و باطن ائمه اطهار همت می کنیم دوباره به سرچشمه بر می گردیم.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم. تنها چیزی که ما باید بدانیم در دست و بازوی شماست. به ما بگویید ایران به چه احتیاج دارد؟
جسارت است، اما واگوی آن در این روز میعاد مقدر است.
پروا نکنید، بگویید. ما گوش به شما سپرده ایم. بگویید بدانیم ایران به چه احتیاج دارد.
به من.
طرح کالبد مرا میرزا رضاخان مهندس تبریزی از روی نقشه سربازخانه ویلیچ انگلیس به قلم کشید و محمد تقی معمارباشی دست به کار ساختنم شد.
ساختمانی در دو طبقه با 40 اتاق منقش و مذهب و مربع شکل. در حیات مرکز ساختمان مطابق الگوی معماری ایرانی، حوضی بزرگ با باغچه‌هایی پرگل درخت و مفروش به آجرهای معروف قذافی بود. 4 پلکان مارپیچ در 4 گوشه ساختمان دسترسی به طبقه بالا که استراحتگاه دانش آموزان بود رو فراهم می کرد. 150 دانش آموز که هزینه تحصیل و کمک هزینه آنها و حقوق معلمان به پای خزانه شاه بود.
صبح ها هنوز به عادت 175 سال پیش که از طلوع خورشید ولوله درس و حساب در من میپیچید هوشیار میشوم. تا تمام سال جز روزهای دوشنبه و جمعه تا 3 ساعت قبل از غروب روح علم و آگاهی بود که در من جریان داشت. من را اولین مریضخانه آموزشی ایران می داند.
در سالهایی که بیماری‌های واگیردار طاعون و با آبله در کشور فراگیر شده بود، پزشکان آموزش دیده در دارالفنون و اساتید وابسته به اونجا در مهار اون تأثیر زیادی داشتند. اولین جراحی مدرن ایران، جراحی سنگ مثانه، در حیات همین مدرسه توسط پولاک اتریشی معلم پزشکی دارالفنون و شاگرداش انجام شد. در کتاب تاریخ دارالفنون آمده که به دلیل ممنوعیت تشریع در احکام مذهبی اولین بار جسد یک خارجی که به مرگ مشکوکی مرده بود برای تشریع به دارالفنون سپرده شده و بدین ترتیب اولین تشریع علمی پزشکی در ایران در همین مدرسه به دست دانشجویان ایرانی و استادان اتریشی و فرانسوی انجام شد. اما چرا اتریش و فرانسه؟
امیر کبیر قصه جز استقلال و کوتاه کردن دست بیگانگان از خزانه و امور مملکت داری در سر نداشت. نفوذ انگلیس و روس و خاطره معاهده ننگین ترکمنچای هماره او را آزار می داد.
بفرمایید.
دوستداران، صدارت وزما را به جناب سامی تبریک و تهنیت میگویند. پروازه میدانیم که امیر از مراتب همراهی و مساعدت دول متابع مستثر هستند.
استحضار ما از قدیم است.
خاطر امیر مشمون از عنایت و حسن همجواری دولت فخیمه روس است.
خاطر ما مشمون از تعابیر و تفاسیر این حسن همجواری.
انگلیس و روس از نظر یک جهتی با ایران رأی و نظر واحده دارند.
از نظر یک جهتی که جای تردید است، اما از نظر رأی و مقاصد واحده ما هم به همین سیاق فکر می‌کنیم.
امپراتوری معظم روس خیرخواه ایران است و بر حسب مفادی که در عهدنامه آمده ما خود را موظف به حفظ تاج و تخت کیانی می‌دانیم.
از تاج و تخت که تنها اسمی مانده، ما که آمدیم هیچ رسمی ندیدیم جز طایفه‌ای که به لقمه اجنبی عادت کردند.
امیر می‌دانند تحول بی مساعدت دولت اجنبی میسر نیست. مردم یک راه بیشتر نمی‌شناسند.
ما هم یک راه بیشتر نمی‌شناسیم.
امیر یک تنه قادر نیست.
ما یک تن نیستیم. ما داغ دل کرور کرور مردمی هستیم که بی سرانجام به خطا می روند.
نبض زمانه دستتان نیست. بی سرانجامی شما بیشتر مایه هلاک این مردم است.
بگذارید یا همه هلاک شویم یا طریق ثواب و صحت مزاج را پیدا کنیم.
اندیشه دارالفنون اندیشه استقلال و حراست از ایران بود، اندیشه حفظ دیانت و فرهنگ ایرانی. دعوت از اساتید اتریشی و فرانسوی خشم روس و انگلیس رو در بر داشت و دشمنی‌های قبلی اونها بر میرزا تقی‌خان فراهانی رو بیشتر کرد.
اساتید اتریشی چند روز پیش از افتتاح رسمی پا به امارتم گذاشتند. روزهای تلخ بعد از برکناری امیر کبیر از همین رو بود که استقبال خوبی از آنها نشد.
یاکوب ادوارد پولاک در کتاب خاطراتش سرگذشت پذیرایی سرد ایرانیان رو اینطور نوشته.
voice.ai ما 24 نوامبر 1851 والد تهران شدیم. پذیرایی سردی از مرتلن. کسی به پیشواز ما نیامد و اندکی پس از آن آگاه شدیم که در این میانه اوضاع دگرگون شده است و چند روز پیش از ورود ما در بیکاسیکنی های درباریان و به ویژه دسیسه های مادر شاه که از دشمنان سرسخت امیر نظام بود میرزا تقی‌خان برکنار شده بود. اما همین جا امیر از ورود ما آگاه شد، به میرزا داوود خان گفته بود این اتریشی های بیتار را من به ایران آوردم، اگر سر کار بودم اسباب آرامش آنها را فراهم می‌کردم. اما اکنون نگرانم با آنان خوش نگذرد، سعی کن کارشان رو به راه شود.
و اما با حمایت شاه و نیت وی از احداث مدرسه اساتید پذیرش شدند. کتاب‌ها فارسی نبودند و ترجمه و تکثیر آنها نیاز به دستگاه چاپ داشت.
بدین ترتیب صدای اولین دستگاه چاپ سنگی تهران در من پیچید. چاپخانه سنگی دارالفنون که بعدها میزبان چاپ و ترجمه کتاب‌های درسی مدرسه دارالفنون، روزنامه‌ها و نشر آگاهی‌های فراوانی شد. دانش اولین نشریه علمی ایران، اولین کتاب آموزش موسیقی خط نوت در ایران، اولین نمایشنامه به زبان فارسی و ترجمه کتاب‌های علمی بسیار دیگر.
دانش آموزان مدرسه که بیشتر از فرزند درباریان و خانواده‌های پرنفوذ بودند، در هر رشته‌ای 7 سال درس می‌خواندند. 2 سال اول آموزش‌های مقدماتی و 5 سال بعد در رشته تخصصی خود آموزش می‌دیدند. 3 بار در سال آزمون می‌دادند و اعلام نتایج و اعطای مدرک توسط شخص شاه صورت می‌گرفت. چرا که اهمیت سیاسی دارالفنون قابل چشم‌پوشی نبود و یکی از اهداف شکل‌گیری این مرکز آموزش نظامی برای قدرت نظامی مستقل و عدم وابستگی به مستشاران خائن اجنبی بود. جالبه بدونین کرشیش معلم توپخانه دارالفنون علی‌رغم مخالفت سفارت فرانسه همراه دانشجوهاش در محاصره هرات شرکت کرد.
موسیو کرشیش همو بود که بعدها خود را میرزا ملکم خان لقب داد و توانستند اولین نقشه شهر تهران را با کمک دانش آموزان ثبت کنند. بدین منوال که هر نفر مسئولیت اندازه‌گیری محله‌ای را با مقیاس هر 1000 قدم 1 انگشت بر عهده داشت. بعدها میرزا رزاق بقایری شاگرد او با تطبیق نقشه های جهان اولین نقشه ایران را تکمیل کرد و توانست اولین کره جغرافیایی را بسازد و تقدیم شاه کند.
نقش دانش آموزان رشته نقاشی هم در ترسیم این نقشه ها پررنگه. رشته نقاشی هم که اولین بار در دارالفنون راه اندازی شد توسط مزین الدوله دانش آموخته هنر در فرانسه انجام شد که نتیجه اون شاگردانی نظیر کمال الملک بود. شاه نقاش بدین ترتیب دستور برگزاری اولین نمایشگاه نقاشی ایران با موضوع شکارگاه رو در همین دارالفنون صادر کرد.
مزین الدوله اما محرک دستور شاه برای ساختن سالن نمایش در ضلع جنوبی امارت هم شد. او اولین نمایش با زبان فارسی را در اولین سالن رسمی تئاتر ایران بر کالبد من دارالفنون به روی صحنه برد.
این سالن که قابلیت پخش فیلم را هم داشت، اولین سالن نمایش فیلم یا سینما در ایران شد. در نتیجه ریشه های پیدایش سینما را هم در همین دارالفنون جستیم. ریشه هایی که بیش از 100 سال بعد خالق این سکانس ماندگار از تفکر امیرکبیر در سینمای ایران شد.
سلطان چون همیشه در باب قضاوت تعجیل رو داشت.
اینو چی؟
گراف، عکس متحرک از قبلی آدم.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت 1 ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
ژول ریشار فرانسوی که بعدها میرزا رضاخان لقب گرفت، تدریس عکاسی و کار با دوربین های ثبت عکس رو به فراگیران آموزش داد. جالبه بدونین اولین آموزش رسمی ورزش هم در دارالفنون و زورخانه‌ای که وابسته به اون بود آغاز شد. مرحوم جهان پهلوان تختی هم از دانش آموزان همین زورخانه دارالفنون بود.
علاقه شخصی ناصرالدین شاه پشیمان به دارالفنون باعث رونق روزافزون من شد. گویی شاه می‌خواست غفلتش بر دستور قتل امیر کبیر را در شکوفایی من جبران کند، به خیالی که بدین سان وجدانش را آرام کند. اهمیت دارالفنون برای شخص شاه تا حدی بود که اولین خط تلگراف تهران را بین دارالفنون و کاخ گلستان راه اندازی کرده. خط تلگرافی که بعدها در دوران مشروطه اهمیت زیادی یافت.
عده‌ای از تاریخ شناسان دارالفنون رو مقدمه‌ای بر زمزمه های مشروطه از اواخر دوره ناصری می دونن. چون دارالفنون باعث شکل‌گیری طبقات متوسط در ایران شد و طبقه متوسط طلایه‌دار مدرنیته و تغییرات جدید در ایران بودند و مشروطه خواهی به نوعی همون هدف غایی امیر کبیر صدر اعظم میهن پرستی بود که بعدها با دارالفنون به بار نشست.
از آنجای که حضرت باری تعالی سربشته ترقی ممالک محروسه ایران را به کف با کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق اهالی ایران قرار داده، لحاظا در این موقع رأی ملوکانه ما بدان تعلق گرفته که برای سعادت اهالی ایران اصلاحات مقتضی به مرور در دوایر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شد. چنان مصمم شدیم که مجلسی از منتخبین شاهزادگان، علما، قاجاریه، اعیان، اشراف، ملاکین، تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرحوم در دارالخلافه تهران تشکیل شود که در مقام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره به عمل آورد و به هیئت وزرای ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت بنماید و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت به عرض برسانند. بسیه بارگه و شه و به موقع اجرا گذارده شد.
سنگ بنای مرا گذاشت اما نیامد. آن روز یک شنبه هیچ وقت از خاطرم نمی رود. ششم دی ماه سنه 1230 خورشیدی، شخص شاه به همراه امرای لشکری و کشوری برای افتتاح آمدند. من در میانه هیاهوی جمعیت پی امیر می گشتم. با دیدن میرزا آقا خان نوری در جوار شاه و شنیدن پچپچ‌ها دریافتم که او را از اسب صدارت پایین کشیدند. من چشم به راه ماندم. این چشم به راهی 13 روز بعد با بدخبری قتل امیر خون شد.
چاکر آزاد، ملاحق پاسمان، ادبی خواب، دولت عبد مدت، آجری خان پیش خدمت خواسته فراش باشی دربار سپه رشدار مامور است. نسین کاشان رفته میرزا تقی خان فراهانی را راحت نماید و در انجام این امور بین الاقران مفتخر و به مراهم خسروانی مستحضر بوده باشد. ناصرالدین شاه قاجار، 16 ربیع الاول سنه 1268.
عجب، گفتن شاه خلعت فرستاده. نمیدونستم خلعت شاه کفن منه. میخوام عزت و دوله رو ببینم.
نمیشه،
میخوام با بچه هم وداع کنم. میخوام وصیت کنم.
گفتن نه وصیتی لازم نه دیداری ملزوم. برای اجرای حکم اختیار دار امیر.
آقا علی بیا اسطوره ساز من، نام امیر و تیغ تو در تاریخ ثبت میکنه. بنازم به این تیغ که تیغ نیست، دامن بقای قصیده. این چهار دیواری گرمابه فیلم باید بمونه تا شهادت بده این مجلس ها. این رکادی که گنجایش این همه خونو ندارن. بیاد لاک
یعنی داشت
روح و جان من لرزید، اما به خاطر حفظ اصالت امیر کبیر خم به ابرو نیاورد. در این روزها بارها تن به مرمت دادم و پا بر جا ماندم. همکنون موزه مرکز اسناد آموزش و پرورش وقت هستم، جایی که رد پای تعلیم و تربیت ایران و ایرانی را در قلبم محفوظ می دارم.
هی رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و را میفتی؟ تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه؟ تو که توی گرما و سرما توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت؟ آره خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای.
از این جور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای بارش تو هشتی، مثل کوه باشه اگه سیل رو هم بیاد پیش تن مثل کشتی.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، شما سرمایه‌اید.
خانه تویی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی،
ایران
جان من،
ایران
قلب من با تو میتپد هم پای
دلیران، ایران
جان من،
ایران
قلب من با تو میتپد هم پای دلیل. با تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم، ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی،
تو جان پناه جان یارانی،
تو بهای سر به دارانی، تو زادگاه حق پرستانی، طلای دار شیر یزدانی، طلای دار شیر یزدانی. ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. ای زخمی تاریخ طولانی، دور از تو بودا هر پریشانی، جان من تقدیم تو جانم، ای فدای نامت ایرانم، دنیا بداند که تو ایرانی، آزادی و آزاد میمانی. ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران.
با بروکس نور یعنی جریان زندگی، سر حال میشه به سادگی.
با بروکس
چرا پریشونی، چیه مسئله؟
ما بهدله،
خب دست من سر به دو حله.
با بروکس
همیشه جواب روشنه.
با بروکس
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
رادیو اقتصاد آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان خوبمون، همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه شما عزیزان هستیم. امیدوارم برنامه‌هایی که از 6 صبح تا این لحظه از رادیو اقتصاد تقدیم شما شد مورد توجه و استفاده شما واقع شده باشه. همچنان همراه شما عزیزان هستیم و همطور که شما دوستان خوب شنونده مطلع هستید، 19 نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاس در حال برگزاری هست که امروز آخرین روز برگزاری این نمایشگاه هست و قرار هست برنامه بعدی رادیو اقتصاد رو از محل برگزاری این نمایشگاه تقدیم شما عزیزان کنیم. آخرین برنامه در این بخش رو لطفاً بشنوید، پنجره اقتصاد، که از محل برگزاری 19 نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاس تقدیم شما میشه.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.